شما، پیشنهاد شما، حتی انتقادهای سازنده شما، یک راه دیگر هم وجود داره و اون هم شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و یا سامانه 30162 که از این طریق دیدگاه های شما عزیزان هم به دست برنامه سازان، همینطور مدیران و مسئولان خواهد رسید و اطمینان داشته باشید که مورد نظر این بزرگواران قرار خواهد گرفت. اما اجازه بفرمایید که نگاهی گذرا داشته باشیم به عناوین و فهرست برنامه‌ها و ساعات پخش اونها که از همین الان بتونید برنامه ریزی بفرمایید. عرض می‌کنم که ساعت 22:07 درس مثنوی رو تقدیمتون می‌کنیم با موضوع مثنوی خوانی. ساعت 23 مجله ادبی فانوس رو حضورتون تقدیم می‌کنیم و از ساعت 24 هم مثل همیشه برنامه چهارباغ رو که به طور مستقیم تقدیمتون پخش میشه آغاز میکنیم با مشارکت پررنگ شما انشاءالله مثل همیشه. بعد هم ساعت 1:30 بامداد نوبت به افسانه های ایرانی میرسه که شما عزیزان میتونید بشنوید و سپس پاییزخوانی رو تقدیم میکنیم ساعت 1:45 بامداد و ساعت 2 بامداد درس مثنوی رو خواهید چنید با موضوع مثنوی خوانی. ساعت 3 بامداد گلهای ایرانی رو خواهید چنید. بعد از اون نوبت میرسه به ادبستان در ساعت 3:30 بامداد و ساعت 4 بامداد هم برنامه بعدی رو تقدیم میکنیم، کلماتی که بوی تازگی میدهند، و در این برنامه مروری خواهد شد بر سخنرانی های فرهنگی، هنری و ادبی. 4:30 بامداد تماشاگه راز رو میشنوید که حافظ خانیه و دایره مینا ساعت 5 بامداد. 5:10 ویژه برنامه اذان صبح یا صبحگاهی هست با عنوان ناز و نیاز. همینجا اعلام میکنم که موعد اذان صبح به وقت تهران هم ساعت 5:31 بامداد خواهد بود و آخرین برنامه این بخش هم حدیقه سنائی است که 5:50 تقدیم شما ادب دوستان خواهد شد. و حالا درس مثنوی.
درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و جلسه 375 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 296 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من، جور مکن که بشنود شاد شود حسود من. بیش مکن تو دود را، شاد مکن حسود را، وه که چه شاد می شود از تلف وجود من. تلخ مکن امید من، ای شکر سپید من، تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من. دلبر و یار من تویی، رونق کار من تویی، باغ و بهار من تویی، بهر تو بود بود من. خواب شبم رو بوده ای، مونس من تو بوده ای، درد تو بم نموده ای، غیر تو نیست سود من. جان من و جهان من، زهره آسمان من، آتش تو نشان من، در دل همچو عود من. جسم نبود و جان بودم، با تو بر آسمان بودم، هیچ نبود در میان، گفت من و شنود من. غزل بسیار زیبا و خوش لفظ و خوش معنایی بود. در مثنوی تا بیت 2657 در طبع نیکلسون خواندیم. رسیدیم به عنوان صفت خرمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان. منتها ابیاتی در پایان جلسه قبل خواندیم که به اون ابیات بر میگردیم. از این بیت شروع میکنیم و تکرار میکنیم که قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست. سعدها و نحسها دانستهی، ننگری تو سعدی یا ناشسته ای. جان جمله علم ها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. آن اصول دین بدانستی تو، لیک بنگرن در اصل خود، گر هست نیک. این گر یعنی آیا. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مرد مه. اینجا مولانا ما رو میخواد به یک امر مهم متوجه بکنه و اون خودشناسیه. خودشناسی این که انسان خودش رو بشناسه و این که ما خودمون رو نمیشناسیم. این یک بحث بسیار مهمه. اولا آدم چجوری ممکنه خودشو بشناسه؟ شناخت چیزای دیگه روشنه. من اینجا نشستم، یه گلدونی جلوی منه، اون گلدون غیر منه، من شناسنده اون گلدونم، اون گلدون موضوع شناخت من واقع میشه، اون میشه ابژه به قول فرنگی ها و اهل فلسفه، میشه متعلق علم من که علم من به اون تعلق میگیره. من فاعل شناسایی، من شناسا میشم سوژه یا سابجکت. من جدا، اون جدا، اون یه تأثیری در حواس من میکنه، در فکر من میکنه، من اسمی نمیذارم شناخت. در اینجا عالم منم، معلوم یک شیء غیر منه و این کیفیتی که در ذهن من پیدا میشه که کاشف از واقعیت این شیء خارجیه، این اسمش علمه. اما وقتی میخوایم خودمونو بشناسیم، کی کیو میخواد بشناسه؟ اینجا عالم کیه؟ معلوم کیه؟ عالم و معلوم یه چیزن. همون که میخواد بشناسه همون میخواد شناخته بشه. این مثل میمونه که یه آینه‌ای بخواد از خودش در بیاد، خودش رو جلوی خودش بگیره تماشا بکنه، عکس آینه تو خودش بیفته. هم چیزی ممکنه؟ آینه عکس چیزای دیگر رو خوب نشون میده، برای اینکه اونا یه چیزن، آینه یه چیز، میان جلو آینه وای میستن، عکسشون تو آینه میفته. ولی میشه که آینه از جای خودش در بیاد، وایس جلوی خودش، خودش رو تو خودش تماشا بکنه؟ این خودشناسی از جنس دیگر شناسی نیست. اون شناخت دیگری، دیگر شناسی، به اصطلاح اهل فلسفه علم حصولیه. یعنی عالم یه چیزه، معلوم یه چیز دیگه، این معلوم نزد عالم حاضر میشه. اما علم ما به خودمون از جنس علم ما به چیزای دیگه نیست. ما نزد خودمون حاضریم. این علم رو بهش میگن علم حضوری. یعنی در اینجا عالم و معلوم یکیه. یعنی همونی که میخواد بشناسه همونیه که میخواد شناخته بشه. اینجا سوژه و ابژه از هم جدا نیستن، یکیان. علم هم از اینا جدا نیست. یعنی اینجور نیستش که ما یه عالم داشته باشیم، یه معلوم داشته باشیم، یه علم. ما در علم حصولی اینا رو از هم جدا میکنیم. عالم جداست، معلوم جدا، علم هم جداست. علم واسطه بین این معلوم و عالمه. اما در علم حضوری علم و عالم و معلوم یکیان. یعنی شما کی هستی؟ همین آگاهی هستی، همین علمی، آگاهی و خودآگاهی. این میشه علم، علم به خود. این علم به خود اتحاد علم و عالم و معلومه. یعنی حقیقت وجودی ما، اونی که ما باهاش سر و کار داریم، این همون دریای آگاهیه که ما درش غرق هستیم. همین آگاهی، آگاهی که دائم داریم، این حقیقت وجودی ماست. و علت اینی هم که ما غافلیم، نزدیک بودن این به ما و یگانه بودن این با ماست. گفت ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ماهی که از وقتی چشمشو باز کرده توی دریا هر جا رو نگاه کرده آب بوده، این هیچ وقت متوجه وجود آب نمیشه، چون غیر آب ندیده که بفهمه آبم هست. این وقت ممکنه یه روزی هم سوال کنه که آب کجاست، در حالی که از اول تا آخر اصلا غیر آب ندیده. ما هم همینطوریم، چون دائم غرقیم در این وجود خودمون و آگاهی از خودمون، توجه نداریم به این شناختی که از خودمون داریم و باید داشته باشیم. غفلت میکنیم، تمام ذهنمون میره سراغ چیزهای دیگه، در حالی که اگر همه چی ما در دنیا بشناسیم اما خودمون رو نشناسیم، اون شناخت بقیه چیزا به کارمون نمیاد، سودی برای ما نداره. این حافظ، بارها خوندم این شعر رو برای شما، میگه پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. یعنی همه حواست متوجه غیر خودته، به فکر خودت هم باش، تو خودت هم یه چیزی هستی، یه حقیقتی هستی، غم خودتو بخور، خودتو بشناس. و این خودشناسی و توجه به خود از اصول دینه، از اصول اخلاق، از اصول عرفان، مهمترین رکن. شاید انبیا اومدن که به ما بگن که خودتون رو ارزون نفروشید، خودتون رو بشناسید، بدونید که چی هستید. انبیا برای این اومدن. و این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه رو دست کم نباید گرفت. خیلی مهمه که هر که خود را شناخت، خدای خود را شناخت. میخوای خدا رو بشناسی؟ خودتو بشناس. ببین تو خودت کی هستی؟ چی هستی؟ اونایی که منکرند که در این عالم برتر از طبیعت، فوق طبیعت، فوق ماده چیز دیگری هست، کافیه به خودشون نگاه کنن، به خودشون رجوع کنن. اگر انسان خودش رو بشناسه حتما خداشناس میشه. چرا؟ برای اینکه در باطن ما، در خود خود ما یک حقایق روشنی هست که به هیچ وجه با اون خواص و خصوصیات ماده جور در نمیاد. اولیش خود آگاهی، خود علم، خود این که ما آگاهیم، آگاهی داریم، شناخت داریم، علم داریم به بقیه چیزا. این چه معنا داره که من اینجا باشم، یه چیز دیگه‌ای خارج از وجود من؟ باز همون مثال گلدان رو بزنم. این گلدان در فاصله 2 متری 3 متری منه، در بیرون از وجود من، ولی در نزد من حاضره. اگر ما بخوایم حساب مادی بکنیم، خب من یه مجموعه ای از ماده، اون گلدانم یه مجموعه ای از ماده، اون در یه مکان دیگری، من در یه مکان دیگری. حالا حضور این گلدان نزد من چه معنایی داره؟ یه چیزی که غیر منه چطور نزد من حاضر شده و من به اون علم پیدا کردم؟ الان شما دوستان که در این مجلس حاضرید، هر کدوم در جای خودتون نشستید، ولی من به شماها علم دارم، شما رو میبینم، میشناسم، به وجودتون آگاهی دارم. شما در عین این که در جای خودتونین، مستقل از من و جدای از من، نزد من حاضرید. این چه خاصیتیه؟ حضور یه چیزی نزد چیز دیگه. این مطلب ساده بدیهی، یعنی هر کی چشم واکنه به دنیا، دنیا رو بشناسه، این مطلب با خواص ماده جور در نمیاد. یه خاصیت دیگه از خواص جان انسان، روح انسان و وجود انسان، آزادی اراده است، اختیاره. این انسان مختاره، اختیار داره، میتونه یک کار رو بکنه، میتونه یک کار رو نکنه. سر دوراهی واقع میشه، حیرت میکنه، تصمیم میگیره، اراده میکنه، راه خودشو کج میکنه، بر میگرده، گاهی خوشحال میشه، گاهی پشیمون میشه. این قدرت تصمیم گیری و قدرت اراده، این اختیار داشتن، به هیچ وجه با خواص ماده جور در نمیاد. ماده همیشه تابع فرمانیه که از پشت سر بهش داده میشه. اون آخرین علت تکلیف رفتار ماده رو روشن میکنه. مثل بازی دومینو، بچه ها این قطعات لگو رو میچینن دور هم، حالا بزرگا هم سرگرم میشن گاهی باش، اینا رو دور هم پشت سر هم میچینن شکلهای مختلف، بعد یه تلنگر با اون اولی میزنن، اولی میشه علت دومی، دومی علت سومی، همینطور اون میخوره به اون، میخوره به اون، میخوره به اون. همه اینا تحت تاثیر علت قبلی قرار میگیرن، معلول علت قبلی میشن، علت معلول بعدی. ممکنه چندین هزار عنصر در این زنجیره علت و معلول باشه، اما توی این زنجیره طولانی علت و معلول شما هیچ جا پیدا نمی کنی که یکی از این مهره ها، یکی از این قطعات یک باره تصمیم بگیره که نیفته، تصمیم بگیره که یه رای دیگه ای بره. این دترمینیسم حاکم بر ماده است، یعنی ضرورت وجوب مولای درزش نمیره، دترمینست یعنی معینه. اینو میگن اصل موجبیت، یعنی موجب به ایجاب علت خودش. این دترمینیسم حاکم بر طبیعته. ولی انسان اینطور نیست، انسان اختیار داره، تصمیم میگیره، هیچ کس نمیتونه منکر اختیار خودش بشه. مولانا میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. میگه نگو من اختیار دارم یا ندارم، همین که سوال میکنی این را درسته یا اون را درسته، این معلومه تو اختیار داری. این اختیار داشتن، این به هیچ وجه با طبیعت جور در نمیاد. توی اروپا بحث های مفصل کردند و میکنن. شما اگر اختیار رو از انسان بگیری، مرگ انسانه دیگه، انسان معنی نداره. اگر منکر آزادی اراده در انسان بشید، اولا اخلاق دیگه بی‌معنا میشه، چون باید بگی اون کسی که کار خوب میکنه همون اندازه جبری انجام میده که کسی که کار بد میکنه. اگه یه سنگی از آسمون بیفته تو سر کسی، کسی این سنگ رو ملامت میکنه؟ آدم عاقل که سنگ رو ملامت نمیکنه که، چون سنگ بوده. ولی ما با انسان ها اینجوری رفتار میکنیم؟ نه، ما فرق میذاریم بین عمل درست و نادرست، بین عمل اخلاقی و غیر اخلاقی. خب اگه انسان ها مجبورن، اون کسی که عمل اخلاقی کرده مثل اون کسی که عمل غیر اخلاقی کرده، هر دو هم اختیاری از خودشون نداشتن. نه اون بی اخلاق رو باید مذمت کرد، نه اون اخلاقی رو باید ستایش کرد، هیچی، مثل اشیا. ولی ما اینطور نیستیم، هم در خودمون هم نسبت به دیگران. یعنی اخلاق مهمه، جدیه، پاداش و کیفر جدیه، مجازات جدیه، علم حقوق جدیه. اگر یک قاضی بخواد یک دانشجوی فلسفه رو که یک جرمی مرتکب شده، یه آدمی رو کشته، محاکمه بکنه، اون دانشجوی فلسفه بگه من قائل به اختیار نیستم و این در واقع من مجبور بودم، بگه من معتقدم انسانم از ماده است و ماده هیچ اختیار نداره، چون من اختیار نداشتم شما نباید منو مجازات کنید. قاضی چی بهش میگه؟ میگه اگه توی همچین حرفی میزنی، من قاضیم، عین تو هم، اونجور که اون سلسله عللی که تو رو مجبور کرد به کشتن اون فرد، یه سلسله عللی هم بوده که منم مجبور کرده به کشتن تو. یعنی کسی نمیتونه با این حرفا منکر اختیار بشه. و اگر شما اختیار رو حذف کنی، تربیت دیگه معنا نداره. شما اشخاص رو با فرض اینکه میتونن رفتار خودشون رو عوض کنن تربیت میکنی. کسی سنگ و چوبه که تربیت نمیکنه که. سراغ آدم میرن که میتونه خودشو عوض بکنه. یعنی تربیت پیشفرضش اینه که این آدم اختیار داره. اختیار در عالم طبیعت و در عالم ماده هیچ جایی نداره. فیلسوف بزرگی که بر سر این مسئله اندیشه ها کرده، کانت، او آخرش به این نتیجه رسیده که دنیای درون انسان، اون عالمی که اختیار و آزادی اراده درش معنا داره، تابع قوانین حاکم بر طبیعت نیست. از این جهت حرف درستیه. پس ببین، ما اگه به خودمون مراجعه کنیم، خود اونو بشناسیم میبینیم که ما از این عالم نیستیم، از جنس این عالم. یه مثال دیگه بزنم. انسان بی نهایت طلبه، دنبال نامتناهیه، سیری ناپذیره. انسان یه خاصیت داره که طالب هر چیزی که هست توقف نمی کنه. اونی که دنبال مال همینطور میره جلو، اونی که دنبال علم میره جلو، اونی که دنبال مقام میره جلو. این کمال طلبی، این کمال جویی از کجاست؟ این بی نهایت طلبی از کجاست؟ این میل به نامتناهی، میل به نامتناهی که در وجود هر انسانی هست، این از کجا اومده؟ خیلی عوالم در انسانه. خود همین شناخت زیبایی، شناخت زیبایی. ما در رفتار دیگران ارزش تشخیص میدیم. این ارزش شناسی خاصیت انسانیه. اگر انسان نباشه ارزش شناخته نمیشه، ارزش معنا پیدا نمیکنه. زیبایی هم همینطوره. این زیبایی که ما تشخیص میدیم باز این شأن انسانیه. حق و باطل که تشخیص میدیم، درست و نادرست که تشخیص میدیم، شأن انسانیه. این که میگه قیمت هر کال میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست، واقعا حرف عمیقیه. یعنی ما خودمونو نمیشناسیم، خودمونو نمیشناسیم. و بعد نکته مهم اینه که ما دائم از خودمون فرار میکنیم. حالا قبل از اینکه این بحثو بکنم اینو اشاره بکنم، این نکته که انسان یه تافته جدا بافته است، یه گوهریه متمایز و متفاوت از طبیعت، این پیام انبیاست، پیام عرفاست، پیام معلمای حقیقی اخلاقه. این رمز و رموزی که در دیوان حافظ هست، جام جم. جام جم چی بوده؟ یه جامی بوده که میگن جم درش نگاه که میکرده، بله، از حقایق عالم با خبر میشده. این دل انسانه که خدا اسماء رو به انسان آموخته، یعنی قابلیت آگاهی از حقایق رو به انسان داده. وقت حافظ میگه گوهر جام جم از کان جهانی دگر است، تو تمنا ز گل کوزگران میداری. یعنی تو فکر میکنی که وجودت از این طبیعته، همین وجود خاکیه، همین گلی که کوزگرا ور میدارن باش کوزه درست میکنن، تو فکر میکنی که همه هستی تو همین طبیعته، از گل کوزگران، از گل معمولی، از این خاک، از این طبیعت. تو توقع چی داری؟ این خاک نمیتونه مثل توی رو بیافرینه. این گوهر تو که گوهر جام جمه، یعنی ذات تو، حقیقت تو، از یه معدن دیگریه. این معدنش در این جهان نیست، در یه جهان دیگره. گوهر جام جم از کان جهانی دگر است. تو غافلی؟ تو تمنا ز گل کوزگران میداری. این نکته که آیا در این هستی امر متعالی از طبیعت وجود داره یا نه، نزدیکترین راه و بی‌واسطه ترین راهش مراجعه به خوده. هر کی به خودش مراجعه کنه، خودش رو بشناسه، احوال درونی خودش رو بشناسه، تصدیق میکنه که یک امر متعالی از ماده در وجود او هست. این ترانساندانس، به قول فرانسوی ها ترانسندنس، امر متعالی، ترانسندنت. این امر متعالی که انبیا اومدن ما رو متوجه اون بکنن و متذکر اون بکنن، این جاش در درون وجود ماست. آقا همین مهر و کینی که نسبت به دیگران میورزیم، محبت، همین محبت. این محبت در ماده کجا پیدا میشه؟ محبتی که مادر به بچه‌هاش داره. این محبت کجاست؟